8000 هزار نیاز نشست 67 هست. زمینه های بروز حرکت در 8 فراز. سومین جلسه ای هستش که بعد از تعطیلات تابستانی حسینی ارشاد بحثا رو دنبال میکنیم. دور دوم بحثا هست، رفتیم سراغ جنبندی های کلام. از 20 موضوعی که از جلسات 1 تا 64 با هم مرور کردیم، یک به یک جلو میان. موضوع اول فضای بین المللی بود، موضوع دوم شرایط داخلی بود، الان میریم سر زمینه های بروز حرکت. خب با یک نگاه عام به 8 فرازی که پشت سر گذاشتیم، اینطور درک میکنیم که 12 تا در حقیقت عنصر محرکه وجود داره که به طور میانگین همیشه در فرازها عمل کرده. اول ببینیم که موقعیت ملی ایران تو 8 فراز چی بوده؟ آیا بازپاشی فکری صورت گرفته؟ آموزش و آگاهی بخشی منتشر شده؟ فساد و رانت حاکمیتی به چه ترتیب بوده؟ پیوندهای بین‌المللی ایران به خصوص نظام حاکم به چه ترتیب بوده؟ ستم اجتماعی سیاسی دوزش چقدر بوده؟ وضعیت اقتصادی بحرانی بوده یا نبوده؟ مشکلات قامزه و پیچیده اقتصادی هر دوره چی بوده؟ رخداد ویژه دوره در کدوم در حقیقت اتفاق تجلی پیدا میکرده؟ آیا حساسیت ضد اجنبی وجود داشته یا نه؟ حساسیت های شرعی به چه ترتیب بوده؟ ذهن تاریخی چطور عمل کرده؟ و نهایتاً بغض پیشینی. در حقیقت همه عوامل عینی و ذهنی جمع شدن و خودشون رو در حرکت ها یا هر فراز به اصطلاح گوناگون متجلی کردن، باعث بروز و ظهور پدیده دورانی شده. حالا یک به یک نگاه بکنیم، چون که صفحه پره یه مقدار حروف اجباراً ریز شده، عذر میخواد، از دفعه دیگه سعی میکنیم که این نقیصه برطرف بشه. فراز اول که تنباکو بود، فراز مقدم هست، فراز طلایی هست. ببینیم عناصر محرکه به چه ترتیب عمل کرده. موقعیت ملی دو تا ویژگی داشته، شرایط شبه استعماری بوده، شرایط ایران مثل هند هیچ وقت استعماری نبوده، یا مثل بخش مهمی از افریقا یا آسیا به جریان مسلط سلطه اداری و تشکیلاتی هم داشته باشه. شرایط ایران شبه استعماری بوده و روس و انگلیس به شدت تو ایران فعال بودن. از منظر حاکمیت هم استبداد به اصطلاح دورانی، استبداد قجری بوده با ویژگی هایی که قبلا مرور کرد. بازپاشی فکری تا حدودی صورت گرفته در حد تراوشات اولیه انگاره های ملکم خان، میرزا آخان کرمانی، میرزا یوسف خان که همه در حقیقت در داخل تراوشاتشون و بعضی هم در خارج منتشر شده بود. اما یک مهمان ویژه دوره داشت که سید جمال بود که نقش یک سروش یا عاطف رو داشت. یه دوره های کوتاهی به ایران اومد و در سفرهاش تراوشاتی رو منتشر کرد و رفت. پس در دوره مورد نظر ما یا فراز اول بازپاشی فکری در سطوح محدودی انجام گرفت. آموزش و آگاهی بخشی دو که منجر به اصطلاح کمککاری دوره شد، روشنگری های روزنامه اختر استانبول بود که رو شرایط ایران رفت، رو شرایط قرارداد رفت، قرارداد ایران رو باشد قرارداد همون شرکت تالبوت در عثمانی مقایسه کرد و این مقایسه به اصطلاح به داخل ایران سرریزش آمد و اسمان رو روشن کرد. کار توضیح‌های سید جمال با اقطاب روحانیت هم جزء آموزش‌ها و آگاهی بخشی‌های دوره است که در دونامه معروف سید جمال به مراجع خصوصا میرزای شیرازی متجلی است که قبلا مرور کردیم در بعد بحث‌ها. فساد و رانت حاکمیتی برقرار هست، اصل اصل تیول هست و سیورهای هست. تیول و سیورهای رو قبلا مرور کردیم. سیستم اجارهداری دوران قاجار بوده که این سیستم اجارهداری به قدرت‌های محلی یا طیف شاهزادگان و پیرامونیون شاه اختیارات ویژه اقتصادی سیاسی اعطا می‌کرد به اضافه خراج. شاه فربه پیرامونش در حقیقت پیرامون سفله‌ای هست، ناکاره و خورنده است. زیست هرمسرایی شاه خب ذهن‌ها رو زخمی کرده در دوره خاص خودش، به اضافه روند استقراض ها از روس و انگلیس یا دوتا بانکی که در ایران مستقر داشتند. پیوند های بین‌المللی در این دوره برقرار بوده، سفارتخانه ها فعال بودن، سفارت روس و انگلیس و پروس و فرانسه. سیاست خارجی ما سیاست خارجی تابعی بوده، ایران در کادر عصر امتیازات تعریف شده بوده و باهاش ارتباط برقرار شده، انواع امتیازات معدن و راه و جنگل و اونور که شاهدش بودیم، که در سالهای پایانی دوران قاجار به امتیاز نفت هم سرکشی و نهایتا تصرف بازارهای ملی. ستم اجتماعی سیاسی دوره که خب به لحاظ تاریخی زمان زده، انسداد کامل مجاری فعالیت سنفی سیاسی رو شاهد بودیم. حتی کلوبی که جوانان درباری زدن شاه برنتابید، کلوب تشکیل شد، چند بار خیز برداشته شده بود برای کار حزبی، هر چند بار تعطیل شد. صنوف بدون حقوق بودن، مساعی امین الزرق و ملک التجارهای منطقه‌ای برای تأسیس مجلس تجار ناکام بود. بر بستر اقتصاد کشاورزی و بر بستر فلاحت قارت صورت می‌گرفت. نظام اصطلاح پلیسی دوره یه نظام گزمه‌ای بود و شکنجه‌های معروف قجری هم رواج داشت. وضعیت اقتصادی یه بچهش سه بار قرض برای سفرهای سگانه شاه بود. گرانی و قحطی رو هم ما قبل جنبش تنباکو در ایران شاهد بودیم. رخداد ویژه دور عقد قرارداد با رژی هست که بازتاب‌های اقتصادی اجتماعی گسترده‌ای داشت. صنوف به اصطلاح پرتعدادی درگیر مسئله تنباکو بودن، هم تو مرحله کشت و داشت و برداشت، تو مرحله تجارت کوچک، تو مرحله تجارت بزرگ و نهایتاً تجارت خارجی و صادرات. حساسیت ضد اجنبی در آستانه جنبش تنباکو به طور جدی بروز و ظهور پیدا کرد. خب کمپانی برج و بارو ساخته بود، یک دژی رو ساخته بود، ساختمانی رو که ستادش یا دفتر مرکزش اونجا بود، یک دژی بود مانند یک کشتی، مثل یک سفینه بود که کسی رو به اون راه نبود. در اصفهان عده و عده پیاده کرده بود، 1500 نفر نیروی نظامی در اصفهان داشت، خصوصا که اصفهان از مراکز اصلی کشت تنباکو بود و تجارت تنباکو. بعد تولید و تجارت داخلی تنباکو هم سلطه برقرار کرده بود و مواردی اجناس و موجودی انبار تنباکوکارا و تجار خرد و کلان رو هم ضبط کرده بود. خود این باعث حساسیت جدی شده بود. حساسیت شهری رو هم کمپانی دامن زده بود. کارمندای کمپانی بخشش خانم بودند که با شرایط عرفی و مسجد ایران سازگار نبودند، خودش مسئله ایجاد کرده بود. موضوعی که اون زمان بود موضوع هندلینگ بود، عنوان میکردند که از وقتی که دست انگلیسی یا دست غیر مسلمان به تنباکو خورده، تنباکو نجسه، یعنی اوج افراط برخورد شرعی یا حساسیت شرعی رو همون دوره شاهد بودیم. فتوای تحریم معروف میرزای شیرازی هم خودش به حساسیت‌های شرعی دوره به طور جدی دامن می‌زد. ذهن تاریخی قبل از تنباکو که در تنباکو عمل کرد، پسش ستم مجلی بود و سلطه دیرینه اجنبی در ایران. یه بغض پیشینی هم وجود داشت، اون بغض ناشی از نظام چوپان و رمه‌ای بود که قاجارها در ایران مستقر کرده بودن. به فراز دوم می‌رسیم. 12 عنصر محرکه رو در فراز دوم مرور میکنیم تا انتها به فراز هشتم برسیم و بتونیم جمع‌بندی کنیم. موقعیت ملی در آستانه مشروطه باز شرایط شبه استعماری ایران بود. نقطه عطف جدی بود قرارداد 1907 بین انگلستان و روسیه در خفا منعقد شده بود. بنا بود که ایران دو نیم بشه و بین این دو تا تقسیم شه و استبدادم استبداد کمرمقی بود دیگه. ناصرالدین شاه ترور شده بود و فرزندش مظفرالدین شاه هم در سنین کهولت و بیماری به سلطنت رسیده بود. ردای پدر رو تن کرده بود ولی رمق پدر رو نداشت. موقعیت ملی به این ترتیب بود. بازپاشی فکری در حد فاصل تنها کوتاه مشروطه خیلی جدیتر از قبل صورت گرفته بود. اگر در دوران ما قبل تنباکو اندیشه های ملکم خان و میرزا آقاخان کرمانی و تا حدودی میرزا یوسف خان و بعضن سید جمال تراوش پیدا کرده بود، در این دوره تراوشات بیشتر شد و تراوشات رسوب هم داد. اندیشه های ملکم بیش از گذشته، خاصه اینکه ملکم خب کتب و رسائل جدی در ایران داشت، بیرون از کشور کار هم سیاسی تشکیلاتی میکرد، هم روزنامه داشت. غیر از ملکم و میرزا آقاخان کرمانی که قبلا صحبتشون شده بود، خب دو تا صاحب نظر اندیشمند دورانی هم پا به عرصه گذاشتن. یکیشون طالبوف بود که گرایش های هم ملی داشت و حدودی مذهبی داشت، و آخوندوف که گرایش لایک داشت و مایل به چپ. سید جمال هم که خب اندیشهش از طریق تحرک سیاسیش در کادر تشکیلات اتحاد اسلام و بعد هم نشریه که خارج از کشور با عبدو منتشر میکرد، به اصطلاح شیرانه هاش به ایران میرسید. نسیم جهانی مشروطیت هم برقرار بود. این نسیم آرام آرام جدا از مسائی ملکم و طالبوف و آخوندوف و میرزا آقاخان و امیرالدوله و دیگران و سید جمال به ایران میرسید. خب دیدیم که در دوران مشروطه موج جدید انطباعات در چارچوب اصطلاح کتاب و نشریه در ایران برقرار بود. حدود 80 رساله که قبلا صحبتش شد، بخشیش رو اینجا چکامه ها و چکیده هاش رو خدمتتون معرفی کردیم، مؤثر بود در تنبیر افکار. و نوواژگانی هم به فرهنگ اجتماعی سیاسی دوره وارد شده بود، مثل ملت و دولت و حقوق ملت دولت و پارلمنت و حزب و مشروطه و قانون و عدالتخانه و و و و و رضا. بازپاشی فکری دوره بسیار بسیار جدی بود. آموزش و آگاهی بخشی هم به طور نسبی وجود داشت. زنجیره مطبوعات، شنیده ها که شنیده اندر شنیده از خارج اومده بود و از عثمانی اومده بود و از روسیه اومده بود و منور الفکران فرهنگ رفته به ایران آورده بودن، و بخش دیگه از آموزش ها همون دوران 30 چند روز در سفارت انگلیس بود که در چادرها امکان کار توضیحی پیدا شد، توضیحات آگاهی بخش چادری. نقد های در اون حاکمیتی هم در حد فاصل تنباکو تا مشروطه برقرار بود از جانب تیپایی مثل سپه سالار، امیرالدوله، مستشارالدوله. خب مدرسه ها رو که سرنخش رو مرحوم رشدیه در ایران مستقر کرد و بعد از رشدیه دیگران تربیت و ناطق هم در تبریز و برخی دیگر هم در تهران و سایر مناطق پشتبند مرحوم رشدیه آمدن. مدرسه خودش به طور جدی از عناصر آگاهی بخش دوره بود. در سرآغاز مشروطه ما 2000 دانش آموز در تهران و شهرستان ها داشتیم که رقم جدی بود در مقایسه با امکانات آموزشی و سطح سواد اون دوره. یه رساله تنظیمات هم قبلا ملکم داده بود که رساله تنظیمات در حقیقت دستور عمل تشکیلاتی اداری دوران مدرن بود برای حکومت عقب مانده قجری که استارت زدن اجراش کنن، ولی با فرهنگشون و ممنششون و برابششون هم خانه نمیشه. فساد و رانت حاکمیتی 50 ساله ناصری برقرار بود، سفره برقرار بود، فساد پایدار بود. پیوندهای بین المللی مثل سابق بود، یک چهارراه منافع بین انگلستان و روسیه و پروس یا آلمان و فرانسه در ایران برقرار بود. 4 تا سفارت نقش ویژه داشتن، سفارت فرعیه، سفارت عثمانی. یک کاپیتولاسیون تجاری هم در آستانه مشروطه برقرار شد بین ایران و روسیه. ستم اجتماعی سیاسی ادامه وضعیت گذاشته بود، به اضافه اینکه در آسمانه مشروطه امیرالدوله هم روی کار اومد که امیرالدوله خودش هم هیبت داشت و هم قدرت داشت و به شدت سرکوب گرد. وضعیت اقتصادی در آسمانه مشروطه وضعیت بحرانی بود. تورم در دهه های 1260 و 1270 قیمت اجناس داخلی و سبد مصرف اون زمان رو به طور جدی بالا برده بود. بیکاری خیلی جدی بود، به طوری که امواج مهاجرتی به باکو و بادکوبه و مناطق نفتخیز شمال ایران وجود داشت. مالیات جدید در گیلان برقرار کرده بودند که خودش به نارضایتی جدی منجر شده بود و نهایتاً قحطی نان در تبریز و بعد بلوای نان در مشهد. ویژه رخداد حد فاصل تنباکو تا مشروطه خب مشخصاً جنبش تنباکو بود، ترور ناصرالدین شاه بود، دو واقعه کوچ و مهاجرت بود به شهر ری و قم و تحولات همسایگان. خب در همسایگی ما در عثمانی اتفاقات ویژه‌ای رخ داده بود، به آستان مشروطیت و مدرنیسم رسیده بودند. در شوروی تحولات انقلابی در حال رخ دادن بود. این در رده ویژه رخدادهای دوره بود. حساسیت ضد اجنبی از قبل در ایران وجود داشت، با ماجرای کریم که مالیاتچی و مأمور وصول مالیات در آذربایجان بود و ستم پیشه می‌کرد اوج گرفت. پیمان جدید تجاری با روسیه هم خودش مزید بر علت شد، حساسیت‌های ضد اجنبی رو دامن می‌زد. اما حساسیت‌های شرعی دوره پرتعداد بود. طلاب در تهران دستگیر شدن، سرشون رو از تخت تراشیدن، مجتهد کرمانی چوب خورد توسط علاءالدوله حاکم کرمان، بانک شاهی آمد بنای جدیدش رو در یک گورستان پای گذاشت که به حساسیت شرعی منجر شد، مردم ریختن با یه سری از طلاب، اونجا تخریب شد و نهایتا نوز بلژیکی عکس یادگاری در جمع دوستان و خانوادش گرفته بود با ابا عمامه آخوندی. اینا همه به اصطلاح تلنگرهای حساسیت آفرین شرعی در این دوره تلقی می شدن. خب یه ذهن تاریخی هم وجود داشت که عمل کرد، دو تا شکست، دو تا تحریر که منجر به اهنامه های ترکمانچای گلستان شد، شکست بوشهر از انگلستان و فرجام اصلاحات درون حاکمیتی که در امواج قائم مقام و امیر کبیر و سپهسالار ناکامی های خودشو به اصطلاح جلوه های گوناگون نشون داده بود. یه بغض پیشینی هم در آستان مشروطه به وجود اومد، فلک کردن تجار در تهران و اقتدار اسقرقاریچی در جاده تهران به قم. عناصر محرک در جنگل تا حدود زیادی با عناصر محرک در مشروطه تفاوت پیدا میکنه. موقعیت ملی و خلاف دوران مشروطه که دوران امید بود و ورود به زیست جدید تاریخی بود، فروکش یک انقلاب تاریخی رو شاهد بودیم. انقلاب مشروطه فروکش پیدا کرده بود، دوران بلبشو بود، نظم سازمانی و اداری نداشت، جامعه ایران همزمان هم نظم میخواست و هم امنیت و سیطره جدید انگلستان هم در غیاب اتحاد شوروی که جانشین حکومت 300 ساله خاندان رومانوف و تزارها در روسیه شده بود و منافع تاریخش رو در ایران با نهاد و رفت، ایران یک سره به دست انگلستان افتاد در آستانه جنبش جنگل. آغاز سیطره جدید انگلستان رو داریم، استقرار دوبین که نامزد تاریخیشون رو پیدا کرد از طریق آنور سایت که رضا خان. بازپاشی فکری در این دوران صورت نگرفت الا بقایای مسائی دوران پیشین، به اضافه اینکه سرریز اندیشه های به اصطلاح تئوریک و تشکیلاتی و ایدئولوژیک انقلاب شوروی هم به دو استان شمالی ایران یعنی گیلان و آذربایجان وارد میشه. آموزش و آگاهی بخشی های این دوره فقط هشدارهای تاریخی منفردینی مثل مصدق و مثل بهار بود که بهار و مصدق زمانی که مجلس مؤسسان تشکیل شد و قبلا شاهدش بودیم، تنها اونا به خصوص مصدق بود که هشدارهای تاریخی داد. آموزش و آگاهی بخشی منحصر میشد به هشدارهای تاریخی منفردینی مثل مدرس، مصدق و ملک الشعرا. فساد راند حاکمیتی سابق برچیده شد، دیگه سلطنت قاجار برافتاد، سلطنت پهلوی تشکیل شد، دو تا سازه تشکیل شد، یکی سازه نظامی قول رضا شاه و یکی سازه اداری که در مثلث داور و تدین و تیمورتاش تجلی پیدا می‌کرد. در دوران اقتصاد ایران به چپ‌های تازه‌ای پیدا شد. رضا شاه بزرگ مالک دوره شد، بزرگ تاجر دوره شد، بزرگ کارخانه دار دوره شد و اطرافیانش هم با مجوز در حقیقت نهانی رضاخان چپو می‌کردند. اون بار مرور شد، رضاخان به پیرامونیانش خیلی چیزی نمی‌داد. ولی بهشون میگه واسه خودتون یه چیزی دست و پا کنید، یه ملکی دست و پا کنید. اونا با دست و پا می‌کردن. پیوندهای بین‌المللی با گذشته تفاوت کرد. یک پازلی در ایران اجرا شد. پازل سگانه‌ای بود. انگلستان در ایران تمرکز می‌خواست که پایان بده به تفرقه شبه فئودالی دوران قاجارها. امنیت می‌خواست هم در مرکز هم در مناطق و کمربند ضد کمونیستی می‌خواست. پیرامون اتحاد شوروی تازه شکل گرفته. خب نفت آرام آرام از این بعد در اقتصاد ایران معنا پیدا میکرد و بازارها در دوره رضاخان کماکان مثل سابق واگذار بود. ستم اجتماعی سیاسی دوره ستم نوینی شد. سعی در محو دستاوردهای مشروطه، احزاب و اصناف و مطبوعات نهایتا تا سال 1309 تعطیل شدند. انسداد نوعی میرفت که در ایران شکل بگیره، یک تسطیح سیاسی قومی. رضاخان بولدوزه و غلطکش رو انداخت و مناطق از مهاباد و آذربایجان و و و و و همه اقوام و در حقیقت محلی های سر به شورش برداشته در سالهای بیرمقی قاجارها رو سرکوب کرد از نوع سرکوب خونی. وضعیت اقتصادی وضعیت به سامانی نبود، خزانه این توهی بود و بخش مهمی از امکانات اقتصادی از کانال بودجه جاری به نظامیگری تخصیص پیدا میکرد. دو تا ویژه رخداد داریم، یکی کودتای اسفند 1299 که مشترک کودتای سید ضیا و رضاخان بود. سید ضیا کاتالیزوری بیش نبود، رضاخان پایدار شد. 20 سال کامل از اسفند 99 تا شهریور 1320. و دومین رخداد هم که تأثیرات جانبی بر شرایط ایران گذاشت، انقلاب شوروی. حساسیت ضد اجنبی اینجا دیگه شیفت پیدا کرد روی انگلستان، دیگه بورسا بیرون رفته بودن و انگلستان آقای محورین دوره بود. تو این دوره حساسیت شرعی از نوع امامه به سر گذاشتن نوز که در دوره قبول کردیم اینجا مشاهده نمیشد. ذهن تاریخی شکل بسته بود فرجام مشروطه و مشروطه خواهان و قرارداد در حقیقت خائنانه 1919 و صبح دوله ذهنها را زخمی میکرد در آستانه جنگ و بغض پیشینی که بازتولید سیطره استبداد بود توسط انگلستان و شخص رضاخان و پیرامون فساقش. میرسیم آرام آرام به میانه سده. از تنباکو و مشروطه و جنگل عبور کردیم. در میانه دوران مورد بررسی می‌رسیم به نهضت ملی به دهه 1320. موقعیت ملی ما به این ترتیب بود که استبداد 20 ساله فرو ریخته بود، حاکمیت سیاسی متزلزل بود، جامعه ایران به فاز حزبی و صنفی جدیدی ورود کرده بود و به لحاظ خارجی هم متفقین در ایران حضور داشت. بس پاشی فکری دوره بس پاشی خیلی کیفی بود. حزب توده نهضت ترجمه را هم داخل قبلا شاهدش بودیم، یک نیم جلسه روش صحبت کردیم. اندیشه های ملی از کانال دکتر مصدق و احزاب ملی دوره منتشر شد به خصوص حزب ایران. نیرو سوم از دل حزب توده اومد بیرون با مسائل مرحوم خلیل ملکی که خودش یک نهله فکری شد. نااندیشان مذهبی مثل مرحوم آقای طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر صحابی آمدن به عرصه، تراوشات جدی داشتن و نهایتا نهله خداپرستان سوشیالیست هم در همین دهه 20 پدیدار شد. دوره پروپیمانی بود. مارکسیست ها و ملی ها و مذهبی های مدرن و مذهبی های سوشیالیست و همه خط تولید را انداختن و تولیدشون رو منتشر کردن و وارد بازار پربلع دوره کردن. آموزش و آگاهی بخشی خب به طور مشخص قول روشنگری ها و آموزگاری های مصدق در تمامی دهه 20 جاری و ساری بود. افشای 20 ساله صورت گرفت. همه مطبوعات به افشا دست دادن. میلیون دست به افشا می‌رسیدن. و مطبوعات ملی هم کارکرد خاص خودش رو داشتن. فساد و رانت حاکمیتی در آغاز دهه 20 تقریبا محو بود. شاه جوان بود، بیال و بوبال بود، ولی دربار و پیرامون شاه و اطرافیان شاه پیشین سرخواه بودند. پیوندهای بین المللی تا حدودی در این دوره تور به تور شد. امریکا نورود بود به جامعه ایران، انگلستان پیشینه دار منفعت دار هم در دوره حاضر بود، شرکت بریتیش پترولیوم هم که قارت خودش رو ادامه میداد. ستم اجتماعی سیاسی دوره خب قابل مقایسه با دوران پیشین یا 20 ساله رضا شاه نبود، اما دو سه بار دربار خیز برداشت برای بازتولید استقلال پیشین و بعد هم که رزمارا اومد و یک موج 1927 بود که احزاب خصوص حزب توده منحل شدن، یک موج هم موج رزمارا بود که منجر به ترور شد. وضعیت اقتصادی خب اینجا بسیار بحرانی بود. بحران مالی از ابتدای دهه 20 تا سال 1325 رو داشتیم که خزانه تهی بود و بودجه ها 1/12 بسته می شد و عنوان شد که در ماهای کارمندان دولت به جای حقوق آجر تحویل می گرفتن. قحطی رو داشتیم، شکر سیاه و نان سیاه و بحران نان و و و و و در این دوره به خصوص نیمه اول دهه 20. رخدادهای ویژه سقوط و فرار رضاخان بود، جنگ دوم بود و ورود متفقین به ایران و پدیدار شدن یک اقلیت کیفی ملی در مجلس که این ویژه رخدادها روی دوره تأثیر گذارد. حساسیت روی اجنبی، خب امریکایی‌ها تازه اومده بودن، جامعه ایران بهشون روی خوش نشون داد، صادره استعماریان تو جهان نداشتن، تو ایران هم نداشتن، مبشر صلح آزادی بودن، اما به موازات روی خوش به امریکایی ها روی ترش به انگلستان در نتیجه عملکرد پرپیشینش وجود داشت. حساسیت شرعی توی دوره دیده نشد که منجر به تحریک بشه در فاز جدید. ذهن تاریخی به اصطلاح تارنکبوت بسته بود از ستم رضاخانی و صحنه آرایی انگلستان در آستانه سده مادر ایران. بغض پیشینی هم وجود داشت در خصوص نظام حکومتی پهلوی اول و استبداد نفسگیرش. عناصر محرکه 3942 باز هر دوره که جلوتر میان عناصر به اصطلاح متحول میشه و کیفن تغییر میکنه. موقعیت ملی فضای سرکوب سلطه امپریالیستی ایالات متحده است. نظام ایران نظام همپیونده و نظام مستقیل در اقتصاد سرمایه داری. یک روزنه هم باز میشه و اون روزنه منجر به تحرک نو میشه. احزاب باز میان به اصطلاح پدیدار میشن، احزاب ملی نسبت آزادی شکل میگیره. اون روزنه باز منجر به تحرک نو میشه. بازپاشی فکری در دوره شاهدش هستیم. بقایای تفکر ملی رو داریم، تفکر ملی مصدقی. نواندیشان مذهبی کماکان رو خط تولیدن. بخشی از ادبیات ایدئولوژیک مهندس بازرگان تو این دوره است. بخشی از پرتو و نوآوری های برانی های طالبانی در این دوره شاهد ناظرش هستیم. یه ادبیات مهاجم هم داریم که بعد از کودتا بیشتر توسط چپ‌ها در ایران باب شد. ادبیات هم استعاره هم مهاجم. آموزش و آگاهی بخشی روشنگری های عام نیروها بود در به اصطلاح افشای شرایط 32 تا 39. خب کنسرسیوم افشا شده بود، مرحوم مهندس حسیبی یک نقد و افشاگری 320 صفحه‌ای روی قرارداد کنسرسیوم داشتن. نهضت مقاومت ملی فعال بود. آموزش آگاهی بخشی به تناسب وجود داشت که بیشتر در حد افشاگری و کار توضیح بود تا در حد تئوریک. فساد و رانت حاکمیتی برخلاف دهه 20 که با شاه کم تجربه بود یا بی تجربه بود، اینجا دیگه صاحب تجربه شده بود. خودش و پیرامونش هم رانتخار بودن، هم فساد نوعی رو توی ایران آوردن. پستوهای هم پیوند با امریکایی ها و انگلیسی ها توی ایران مثل خانواده های رشیدیان و خانواده آموزگار و خانواده علم و خانواده امینی و خانواده باتمان بگیش از این نوع به اصطلاح در ایران وجود میشه. پیوندهای بین المللی دگرگونه شده بود. امریکا در حد فاصل 32 تا 39 پدرخوانده شده بود. منافع همه اروپایی‌ها و امریکایی‌ها در کنسرسیوم تامین شده بود. بازارهای جدید با جمعیت زیادتر از قبل واگذار شده بود و از منظر اقتصاد ایران که ربطی با اقتصاد جهانی هم داشت، برای اول بار پدیده کمپرادور یعنی جریان سرمایه‌داری زیر مجموعه سرمایه‌داری جهانی هم در ایران پدیدار شد که در دهه‌های بعد قوام گرفت. ستم اجتماعی سیاسی متجلی می‌شد توی انسداد حزبی صنفی بعد از کودتا، سرکوب مندیوم، تبعید مصدق، تصفیه خونین سازمان افسری و ستمی که روی زمین و اقتصاد فلاحتی جریان داشت. وضعیت اقتصادی ایران بحرانی هست. بحران مالی دولت رو داریم در آخر دهه 30 و ابتدای دهه 40 و ورشکستگی های زنجیره‌ای شرکت های تجاری و تولیدی رو که تا سال 41 هم ادامه داشت، از 39 تا 41 یکی از بزرگترین به اصطلاح بحران های دوره‌ای اقتصاد ایران هست در عصر جدید. سه رخداد ویژه داریم، یکی کودتاست، یکی کنسرسیومه و یکی هم تأسیس ساواکه که رژیم شاه رو به فاز امنیتی و پلیسی جنب امنیتی رهنمون کرد. حساسیت ضد اجنبی این دوره برخلاف دوره های قبل که رو انگلستان بود اومد رو امریکایی ها همه جا حاضر بودن، شبکه تلویزیونی داشتن، تو ارتش سرمستشاری داشتن، نشریه داشتن، انجمن به اصطلاح امریکایی های مهم و خیلی در حقیقت در ایران بساط داشتن. بساطشون گسترده تر از بساط انگلیسی ها شد. امریکایی ها همه جا حاضر بودن. یه حساسیت ضد اجنبی هم روی به اصطلاح قانون کاپیتولاسیون برای امریکایی ها به وجود اومد که حقوق شهروندی ویژه براشون قائل بودن و یک امریکایی در ایران مرتکب هر خطایی میشد در دادگاه های ایران نمیتونست محاکمه بشه. حساسیت شهری دوره رو دستگیری و تبعید رهبری روحانی جنبش روحانیت که آقای خمینی بود. ذهن تاریخی فوکوس شده بود در آستانه 3942 روی کودتای 32 و هم پیوندی شاه و امریکا. بغض پیشینی هم وجود داشت که بغض پیشینی ناشی از نظام ارباب رعیتی حد فاصل 32 تا 39 بود. میرسیم به دوران بعد. دیگه دوران نوینی هست. نسل نو اومده دوران رو تحلیل گرفته. آرام آرام نیروهای سنتی عقب رفتن یا خانه نشین شدن یا زندان. موقعیت ملی خب سیطره امپریالیستی رو داریم. شرایط پلیسی نظامی مستقره. نظام کاملا در کمپ سرمایه‌داری جهانی حل شده و دوران دیگه دوران سازمان هاست. دوران مبارزه مخفی است، مبارزه علنی و حزبی نیست. دوران سازمان هاست. بازپاشی فکری در این دوره اعلام ماشاءالله صورت میگیره. خب گستره مارکسیسم از گذشته افزون‌تر میشه. مدار انتشارات فکر مارکسیستی خیلی بیشتر از گذشته است در دهه 40 ایران. نواندیشی دینی مسیر تعمیرش رو ادامه میده، حالا نبش و کفایی دهه 30 و دهه 20. شریعتی معلم دورانی پدیدار میشه در نیمه دوم دهه 40 که آموزشاش این دوره کلاسیکه. ادبیات سازمانی آرام آرام آخر دهه 40 منتشر میشه از دو سازمان متأسس مجاهدین و فداییان و سازمان های کوچیک جنگ اونها، به اضافه ادبیات استعاره دوره که ادبیات بسیار غنیه که دیگه در انتهای دهه 40 خودش رو فقط در ادبیات نوشتاری نشون نمیده، توی فیلم و سایر به اصطلاح مجاری هنری هم میاد. آموزش و آگاهی بخشی وجود داره. افشاگری های جدی کنفدراسیون خارج از کشور رو داریم، نهضت آزادی خارج از کشور و جبهه ملی خارج از کشور. اینجا در حقیقت پمپاژ اطلاعاتی از خارج از کشور با مضمون افشاگری خیلی جدیه و شریعتی هم که گفتیم تو حوزه آگاهی بخشی آغازگری کرد، هنوز به بلوغ نرسیده. پنجاب به بعد به بلوغ خودش میرسه. فساد رانت حاکمیتی برقرار رانت سازمان یافته تر از گذشته است. شاه و پیرامونش نسوجشون بیش از گذشته فاسد شده و همه هم از نهند سهم دارن، هم کمپرادور سهم داره، هم بخش نظامی رژیم که شاخصش کوفانیانه سهم داره، همه از نهند سهم داره. پیوندهای بین‌المللی اینجا دیگه ایران عامل منطقه‌ای امریکاست. در آخر دهه چهل امریکا مهاردار مجموعه است، نفت جاریه، بازار هم کماکان با گذار. اوضاع اجتماعی سیاسی کماکان اوضاع انسدادی سالمه. وضعیت اقتصادی خب موقعیت نفت تحکیم شده در بودجه، در کلیت اقتصاد. برنامه سوم که ترمیم به اصطلاح فسیل های رژیم عقب مانده شاه بود، به خصوص در روستا، برنامه ادغام در جهان بود و بهبود نرم های بهداشتی و آموزشی در ایران. برنامه چهارم با خودش یک تعادل نسبی بود و دو موج بلند مهاجرتی را بعد از اصلاحات ارضی در ایران شاهد بودیم که منجر به حاشیه نشینی های گسترده شد. ویژه رخدادهای دهه چهل دو تا جشن تاجگذاری 46 و جشن 2500 ساله مهر پنجاب، دو تا سازمان متولد میشن، فداییان و مجاهدین، و نقطه عطف سیاه کرد در 19 بهمن سال 49. حساسیت های ضد اجنبی خب اینجا منتشره، امریکایی‌ها بیش از گذشته منتشره. در بعضی از شهرهای ایران مثل تهران، مثل اصفهان بسیار گستردن، بخشی از محبت رو به خودشون اختصاص دادن. حساسیت های شرعی هم بروز و ظهور پیدا میکنه. تهاجم ویژه بر سنت وجود داره. فیلم های 18 سال به بالا، تأسیس سینما های جدید، اوپنینگی که تو جامعه ایران صورت گرفت، کاخ جوانان، علنی تر شدن ورزش زنان و و و اینکه جامعه ایران در این دوره حساسیت های شرعیش به طور جدی غلیان پیدا میکنه. تو حوزه های مختلف، حتی حوزه هایی که بین مذهبی هم هست، مثلا یه مثال بخوام بزنیم، توی بازی های آسیایی 1966 بانکوک تایلند هم تیم ملی والیبال زنان ایران رفته بود، هم والیبال مردای ایران. والیبال زنان ایران اول بار بودش که روی سکو رفت، فقط یه بار والیبال زنان ایران روی سکو رفت، سوم آسیا رفت، همون سال 45 ماست و 66 میلادی که دیگه تکرار نشد. یکی از والیبالیستای تیم که در سطح کاپیتانی هم بود خانم مهدی خرازی بود که خانوادش خیلی مذهبی بوده. این خانم خرازی دو سه بازی اول مجموعا زنان ایران اونجا حدود 6 تا بازی انجام بده. یکی دو بازی اول رو به جای شلوار کوتاه از شلوار گرمکن استفاده کرد. بعد متصدیان بازی ها بهش اجازه ندادن که دیدار سوم به بعد رو هم با شلوار بلند حاضر شد. ایشون هم چون خانوادش مذهبی بود حاضر نشد. رسیدن به دیدار نیمه نهایی که دیدار حساسی بود. اونجا بهش فشار آوردن که باید بیاد. ایشون هم با حاضر شد و در اون بازی شرکت کرد. در بازی سوم چهارمی که ایران سوم شد شرکت کرد. شوهر آقای خانم خرازی مشهور بود خیلی، حسن کرد. حسن کرد کاپیتان تیم ملی والیبال مردا بود، از شاخصهای به اصطلاح والیبال ایران بود. حسن کرد بعد از اون بازی، بعد از بازی نیمه نهایی توی ورزشگاه و جلوی جمعیت سیلی میزنه تو گوش خانومش که خانم خرازی بود که چرا شلوارک پات کردی. یعنی اون موقع از مناظر گوناگون که نگاه بکنیم جامعه ایران حساسیت ویژه‌ای پیدا کرده بود روی تهاجم ویژه به سنت. تهاجم خیلی در حقیقت عامدانه ای بود که حالا دهه 50 جدی تر شد. ذهن تاریخی ایران ملکوک بود و مضروب بود از سرکوب 42 و سیطره امریکا بعد از سرکوب 42. یه بغض پیشینی هم وجود داشت روی نظام ارباب‌برتری نوین، رو تبعید آقای خمینی و قرارداد کاپیتولاسیون. میرسیم به خود دهه 50 و انقلاب بهمن 57. موقعیت ملی ادامه سیطره امپریالیستی است. شرایط ایران بیش از گذشته پلیسی نظامی امنیتی میشه بعد از سیاه کرد. و در آستانه جشنهای 2500 ساله و تهاجم اول به سازمان در شهریور چهل. حیات سازمانی ادامه دارد تا نیمه دهه 50. حزبی در این دوره شاهدش نیستیم. در آستانه انقلاب احزاب پدیدار میشن و جامعه ایران آرام آرام میره از نیمه دهه 50 به سمت یک حرکت اجتماعی. بازپاشی فکری دوره ادامه دهه 40 هست. تراوشات و رسوب حسینی رو داریم که خیلی جدیه. ادبیات سازمانی که یک دوره مخفی بوده منتشر میشه. مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک، ادبیات کتاب‌های اربعه یا چهارگونه مجاهده، ادبیات سازمانی بقیه گروه‌ها مثل ستاره سرخ و مثل جنگل و مثل سیاه‌کل و و و و گستره ادبیات مارکسیست در این دوره جدی‌تر از گذشته است. یه ادبیات پشت جبهه هم داریم که این ادبیات پشت جبهه در هیئت فیلم و پیس و داستان و رمان و شعر اومد پشت جبهه مبارزه مسلحانه دهه 50. آموزش و آگاهی بخشی خب به طور جدی در حسینیه صورت گرفت. آموزه های حسینیه ای، آموزه های استراتژیک نسل جنبش مسلحانه و بخشی از آموزش ها که دیگه پای تابلوی کلاس نبود، پای تابلوی دوران بود، اومد تو روش و منش بنیانگذارا به ویژه مرحوم حنیف نژاد. فساد و رانت حاکمیتی پیچیده تر و گسترده تر از قبل شد. پیوندهای بین المللی در سال 51 ایران به اصطلاح پاسدار منطقه شد. کارپذیری منطقه ای رو شاهدش بودیم. جریان نفت جدیتر از قبل شد بعد از افزایش قیمت نفت در سال 52 و بازارها واگذارتر از گذشته. ستم اجتماعی سیاسی دوره باز تجلی پیدا میکرد با انسداد کامل مجاری صنفی و حزبی، سرکوب نو از سال 49 به بعد و مسئله زندانها و تعفن شکنجه و و و و و وضعیت اقتصادی خب ابتدای دوره سال 52 با جشن نفت آغاز شد، به یک برنامه تجدید نظر شده پنجم منتهی شد که تحول اقتصادی رو برای ایران به بار آورد. قبلا یکی دو جلسه روش متمرکز شدیم که اون برنامه تحول یا بالا آوردن اقتصاد ایران منجر به بحران‌های سلسله‌ای شد که خودشو در مهاجرت‌های جدی از روستا به شهر، روستاهای کم سکنه و بی سکنه، بحران مسکن، گرانی مسکن، آب و برق 56 قطع می‌شد به طور جدی و تورم که تورم سال 56 به 25% رسید. ویژه رخدادها خیلی زیاد بود در این دوره. سرکوب سال 50، پاسدار منطقه شدن رژیم شاه در سال 51، شوک نفتی 52، جنگ عراق و اسرائیل که همین زمان بود، برنامه تجدید نظر شده 50، ضربه 54، تأسیس حزب رستاخیز و بوروشار کارتر که همه این میشه رخدادها در بروز و ظهور نقطه عطف انقلاب 57 تأثیرهای متناسب خودشون رو بر جا گذاشتن. حساسیت ضد اجنبی روی منتشرتر شدن امریکایی‌ها تو ایران سازمان پیدا میکرد. حساسیت شهری نوع زیست امریکایی‌ها تو ایران که قبلا صحبتش رو تو همین منطقه پاسداران و تجریش و فرمانی رو خیلی اوپنین با زیست امریکایی به طور جدی گسترش پیدا کرد. آزاد باشها تو جامعه ایران، جشن هنر شیراز که قبلا صحبتش شد، شراب نوشی شب عاشورا در دیماه 56 که کارتر به ایران سفر کرد، تلویزیون برای اول بار شراب رو سر میز نشون داد که خب حساسیت ها رو دامن زد. ذهن تاریخی شکل بسته بود، تاول زده بود از سرکوب سال 50، شکنجه اعدام های 50 تا 55 و وابستگی ویژه دهه 50. بغض پیشینی هم ادامه همون ادامه نظام ارباب رعیتی مبین بود. میرسیم به دوره اخیر یا دوره به اصطلاح دسترستر که دوران بعد از انقلاب بود، دهه 60 و 70. موقعیت ملی خوب انقلاب شد، مرور مهم کردیم، نظام مستقل شد، استقلال انقلاب به خودش بود و شرایط خود ویژه سالهای 60 و 75 رو داریم. جنگ و درگیری های بعد از خرداد 60، و از حاشیه فکری دوره یکم متفاوت با ادوار پیشین بود. خب بقایای اندیشه شریعتی رو داریم، بعد بحث‌پاشی های فکری گروه ها، چه چپ چه مذهبی چپ، در حد فاصله 57 تا 60. پرتوی از قرآن آقای طالقانی، موجش کوتاه بود و اومد بحث شد به قرآن در صحنه که از تلویزیون پخش شد و چند نماز جمعه ای که ایشون برگزار کرد. پرتو افشانی هاش کوتاه بود، یک موج کوتاه به اصطلاح اندیشه های متحریف داشتیم که بیشتر دولتی بود. با خود ایشون که تا اونده بیشتر پنجاهش بیشتر زندگی نکرد و ترور شد. اما رسالت جمهوری اسلامی این بود که چون خالی از ایدئولوگ بود، ایدئولوگ دورش رو کرد ایدئولوگ قایه تا یک دوره. در دورانی که ایدئولوگ جمهوری اسلامی ایدئولوگ قاره بود، به طور در حقیقت بسیار بسیار افراطی شروع کردن به انتشار اصطلاح فلهی کتاب‌های مرحوم مطهری که اتفاقا به اندیشه ایشون ضربه زد. تلویزیون سال 60 آبان 60 یک برنامه رو نشون داد که گروه جهاد سازندگی تهیه کرده بود. وضعیت روستاهای سیستان و بلوچستان رو نشون میداد. یک روستا بود فکر میکنم تو زابل بود، نشون میداد که برای اینکه کار فرهنگی بکنن تو روستای زابل که فقر مفرد بود، فقر مفرد، گاو و به اصطلاح چهارپا با روستایی یه جا زندگی میکرد، فقر مفرد، خوشسالی، فقر، نشون میداد اون تو روستا برده بودن کتابهای مرحوم مطهری و روش رئالیسم علامه طباطبایی رو پخش کرده بودن برای کار فکری. بعد اون وقت نشون میداد که گاوه چیزی نداشت بخوره، علوفه نداشت. اون کتابای مرحوم مطهری و روش رئالیسم علامه رو ریخته بود روستایی جلوی گاو داشت میخورد. این که به حد افراد همه کتابخونه‌های مدارس، دانشگاه‌ها، سر تا سر همه قفسه‌ها از کتاب‌های مطهری بود. موج کوتاه مطهری بعد با دکتر سروش اومد تبدیل به ایدئولوژی جمهوری اسلامی شد. موج بلندی بود، یک موج بلند در اون حاکمیتیش که از همون 59-60 شروع شد تا حدوداً 67. بعد یه دوره دیگه هم هست که جلوتر اشاره میکنم. خب یه دیدگاه به اصطلاح بیرون از حاکمیت هم اومد که بحث‌پاشی فکری کرد به سمت خودش. دیدگاه اقتصاد سیاسی آلمان صحابی بود که توی ایران فرداهای به اصطلاح جزوه‌ای که 3-4 تا جزوه تولید شد، توی مقاله امپریالیسم که توی فصلنامه توسعه منتشر شد و توی نقد جریان تعدیل هاشمی رفسنجانی و بعدم ایران فردا. دیدگاه اقتصاد سیاسی به اصطلاح با مضمون توسعه درونگرا رو آقای مهندس منتشر کردن. یک نیمه نهضت ترجمه چپ‌ها و لایک‌ها را انداختن از سال 70 به بعد و انگاره‌های پست مدرن هم سرریزش به ایران به خصوص از سال 68 به بعد آمد. آموزش و آگاهی بخشی در این دوره آموزش رسمی بود، یعنی دو تا شبکه تلویزیونی بود، احزاب هم تعطیل بودن. شبکه های تلویزیونی آموزش بخشش دست فلسفی بود، بخشش دست قرائتی بود که تا هنوز هم ادامه داره و روحانیون مختلف هم از این امکان استفاده می کردن. یک آموزش رسمی هم، یعنی جنب آموزش رسمی هم به وجود اومد که دکتر سروش از سال 67 به بعد هنوز پوز در حاکمیتی داشت، اما آموزه‌هاش آرام آرام از آموزه‌های حاکمیت فاصله گرفت. و یک آموزش آزاد هم بود که توسط نیروهای بیرون از حاکمیت اشاره شد، بخشی از ملی مذهبی ها که ایران فردا ارگانی شده بود، آموزه‌های مهندس‌صحابی، آموزه‌های رأی تاریخی استراتژیک آقای میرسنی، خاطرات و به اصطلاح بازگو کردن جریان شکل‌گیری مجاهدین و بعد هم آموزش های لایک ها و چپ ها که از دل نشریاتشون مثل گفتگو و خدمت شما دنیای سخن و آدینه برمی ترانید. فساد و رانت حاکمیتی خب دهه اول خیلی امکان برقراری رانت سازمانیافته نبود، فضای انقلاب خب چند سال اول بود، بعد هم جنگ بود، اما از دل جنگ خب یه طبقه در اومد و جمهوری اسلامی از نیمه جنگ ایران و عراق تا سال 75 دو تا طبقه از خودش بیرون داده، طبقه مرپیسه های طبقه یعنی سفید های جدید. رامت هم سازمان یافت، پیرامون هاشمی و خانوادهش و قبلن هم تو دولت موسوی آرام آرام رامت میرفت که سازمان یافته بشه. مثلا این سال ها مثلا جوراب اسکارلایت رو دولت موسوی داد به امین آقای هادی غفاری، یه بنیادی داشت به اسم بنیاد الهادی، برای که منبع مالی پیدا بکنه اینو دادن به ایشون. یا بخشی از مثلا ماسه های سواحل شمال رو داده بودن به یکی از جریان های اون زمان پیرامون دولت. یا کارخونه هایی بود که دست به دست می شود، مثلا کارخونه هایی که سرپا بودن اون موقع مثل کارخونه آلمرول، در سه سال یه دفعه به کمیته امداد داده شد، یه دفعه به کمیته پونزای خون. هر یک سالی که می رفتیم اونجا ما کارو پژوهش بود می رفتیم تو صنعت، دیدیم هی دست به دست میشه. هر دوره ای یه بنیادی، یه نهلی، یه کپی، یه باندی ازش سود میبره، میدن به دست به اصطلاح تیم بعدی. اینکه راند از نیمه جنگ و از نیمه دهه 60 آرام رفت که سازمان یافته بشه. خب پیوندهای بین المللی که خب تفاوت پیدا کرد با دوران قبل، اگر قبلا استحاله و وابستگی و برمه بود، این دوره تقابل بود، ایزولهی بود، اما رابطه نفت حالا ادامه داشت. از اول دولت هاشمی هم پیوند بین المللی در کادر اجرای برنامه تعدیل ساختار اقتصادی شاهده شد. ستر اجتماعی سیاسی دوره متجلی بود در انسداد دهه 60، ایدئولوژی و استراتژی خودی غیر خودی که قبلا اشاره شد، خودی غیر خودی که ایدئوله به وجود اومد، هم ایدئولوژی بود هم استراتژی بود. صنوف مهار شدن و غارت جامعه ایران اینجا نه توسط کنترلور گذشته، بلکه توسط باندهای در حقیقت تجاری درون قدرت شکل می گرفت. شرایط ویژه‌ای بود. وضعیت اقتصادی، اقتصاد خب یه دورش 8 سالش جنگی معیشتی بود، چند موج تورم رو داشتیم در همین اقتصاد و بیرون از این اقتصاد، بیکاری، مهاجرت و حاشیه نشینی. ویژه رخدادهای دوره انقلاب بود، جنگ بود، درگیری های سال 60 بود، پایان جنگ، فوت آقای خمینی و تغییر دولت. حساسیت ضد اجنبی و اجنبی وجود نداشت که حساسیت به وجود بیاد. حساسیت شرعی هم که دیگه از اون طرف هیگه علیان پیدا کرد و رو ریش و دوگونه و کروات و زن و حجاب و دیگه از اون طرف قطار را افتاد. ذهن تاریخی قبل از اصلاحات زخم بود روی دهه 60، شرایط زندان ها، اتفاقی که سال 67 در ادامه 4000 خورده ای در چند روز در زندان تهران، اهل و شهرستان ها تجربه پیدا کرد و سایر رخدادهای دهه 60. بغض پیشینی هم رو شرایط ویژه 60 تا 75 وجود داشت. گزینش ها، امور پرورشی ها، تصویر ها، قطع رابطه، فعال با جهان. قبلا هم که صحبت شد بغضا در چند مرحله توی نظام شهری تهران خودشون نشون داد، تو امجدیه 63، 65، 67 و شورش های شهری مثل قزوین و زنجان و و و. این هم در حقیقت عناصر محرکه‌ای که منجر به بروز و ظهور پدیده جنبش موسوم به اصلاحات در سالهای 75-76 ایران شد. من سال اگر بخواهم جمع کنیم با توجه به اینکه برنامه بالا که 29 سالگرد رحلت آقای طالبانی چهارمی شروع بشه و ما نخواستیم این برنامه به احترام ایشون همزمان و مقارن با او بشه، چند دقیقه این جانا تمام بشه. خب اگر که همه این هشبراز رو اگه تابلوی بزرگی بود همه رو میتونستیم دخکوب کنیم و هم بدوزیم، قبل از بروز هر یک از این هشبراز شرایط ملی ما شرایط خطیری بوده، خیلی مهمه. از شرایط آرام جنبش در نیامده، از شرایط خطیر جنبش در آمده، انقلاب در آمده، حرکت در آمده. بزم‌پاشی همیشه بوده کم و زیاد به تناسب. حالا یه وقت بزم‌پاشی آستان مشروطه است و خیلی خیلی گسترده است، یکی بزم‌پاشی دهه 20 که خیلی کیفیه، یکی دست بس باشه دهه چهل که مثلا کیفی تر از دوران های قبلش های هم اما یه دوره های هم بس باشی ها کوچیکه کوتاهه یه دوره مثل بزرگ اصلاح شده پاشیده میشه مثل بزرگ اصلاح شده فکر ملی دکتر مصدق در دهه 20 یا بزرگ اصلاح شده دهه 40 و 50 بخشش هم نه مثلا بس باشی ها اصلاح شده نیست بس باش آموزش ها بعضی دوره ها کیفیه بعضی دوره ها کوتاهه ولی آموزش ها همیشه به طور موسمی به طور نسبی وجود داشتن فساد هم که همیشه تو ایران حالا اول یه باریکه‌ای بوده بعد یه نهری میشه دورانایی مثل یه بنجای دریایی میشه این جریان و تعفن ناشی از این جریان همیشه وجود داشته رو به پیچیدگی هم رفته که الانی که الان تو ایران هستیم اینقدر پیچیده شده ای رانت داره به حوزه نظامی سر میکشه همبستگی های بین المللی غیر از به اصطلاح دوران قبل از بعد از انقلاب وجود داشته به طور جدی وجود داشته خودش از عوامل جدی محرک بوده ستم همیشه برقرار بوده و این ستم به اصطلاح باروری شرایط عینی کمک جدی میکرده نکته مهم این استش که ما قبل تقریبا همه هشت فراز ما بحران اقتصادی داریم و حالا یا خودش رو توی گرانی و تورم نشون میده یا تو بیکاری نشون میده یا توی اصطلاح مهاجرت و حاشیه نشینی نشون میده و و و ویژه رخداد اقتصادی داشتیم حالا بخشش بین المللی بوده مثل انقلاب شوروی مثل خدمت شما رفرم کندی اول دهه چهل مثل حقوق بشر کارتر بخشش هم داخلی بوده مثل فرض کنید که ملی شدن نفت مثل جنبش مسلمانه و و ویژه رخدادها در حد خودشون کمک مؤثری کردن به بروز و ظهور سرفصل‌ها و فرازها حساسیت ضد بیگانه پایدار بوده حالا منهای 30 سال گذشته که امکانی نبوده وجودی نداشته تلنگورهای شرعی که منجر به ایجاد حساسیت ها و بغض های متشرعانه در جامعه ایران می شده همیشه قبل از اصطلاح انقلاب 57 وجود داشته ذهن جامعه ایران هم همیشه زخمدار بوده این ذهن زخمدار و بغض برقرار کمک های مؤثری بودن بر اینکه روندها شکل بگیرن و روندهای شکل گرفته اونجا حالا به یا نهضت بشن یا جنبش بشن یا انقلاب بشن یا حرکت هایی از این نوع بحث امروز رو تموم میکنیم و یک در حقیقت گزاره از گزاره های 20 گانه که با هم ابتدا در جلسات 1-64 مرور کردیم رو سینوسش رو مثل سینوس فضای بین‌المللی مثل سینوس شرایط داخلی رسم کردیم انشاءالله جلسه بعد برسیم به ترسیم سینوس مطالبات و شعارها و روایت فرازها ببینیم که هر فراز نسبت به فراز مقابل خودش چقدر تند آهنگتر یا کند آهنگتر شده مطالبات چقدر کیفیتر شده شعارها چقدر ارتقا پیدا کردن و بحثای از این است هفته آینده با توجه به اینکه این سال از ساعت 5 به بعد واگذار شده برای یک مراسمی باز با اصطلاح منزلت پیشینی جلسه رو از ساعت 3 شروع میکنیم تا ساعت 5 انشاءالله جلسه بعد پرسش و پاسخ هم خواهیم داشت و این جلسه نمیرسیم خسته نباشید خوش نماز خوش روزه انشاءالله تا هفته آینده خیلی متشکرم